هم باش نه؟
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگوی؟
آره، برای تیمار اسم من آمده بود که.
خدایا، تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خویشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی، پولهای من را پس میگیریم.
چطور؟
هیچ، با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم، یا او را مجبور به اقرار میکنیم، یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانی تا گوشه و کنار صومعه را بگردی.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همان کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوان مردی نیست که بید پایی را به قتل رسانی.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آن که پولهای من را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مرده که نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود، شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوانمردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهای را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او بازرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای امانت می رسانم.
خدایا، شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیر.
چه پول هایی که در این صومعه یافتیم، نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه، هرچی از بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشن.
نه، دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ کجا فرار میکنید؟ بگیر!
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
Thank you. چه در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیس نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. کینه ای بر سرم پای پری از وفاداری شد تمام، عشق من بس در غمت کرده تست و مهربانی. ناپسندیده بود دل شکستن رشته آفت و یاری سستم، که کنی پری تر که ستم گری، می فکری نظری آخر به چشم جانواره، گرچه ناز دل برام دل تازه دارد، ناز هم بر گل من اندازه دارد.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. برگزاری نخستین نشست مجازی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با محوریت تهران. گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. و پایان مأموریت ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. نخستین نشست مجازی وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به منظور بررسی تحولات افغانستان چهارشنبه هفته گذشته با محوریت تهران برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری نوشت در این نشست بر تشکیل یک دولت فراگیر بازتاب دهنده تنوع و اراده جامعه افغانستان تمرکز بر گفتگو به جای خشونت و رد مداخله خارجی تأکید شد. افغانستان قربانی مداخله و اشغالگری آمریکا شده و آنچه از 20 سال حضور اشغالگران در افغانستان باقی مانده جنگ و ناامنی است. هنگامی که ایالات متحده به افغانستان حمله و آن را اشغال کرد، وعده داد که یک افغانستان باثبات، مرفه و دموکراتیک ایجاد کنه، اما پس از 2 دهه اشغال و شرکت در طولانی ترین جنگ خود در تاریخ، ایالات متحده در مأموریت اعلام شده خود شکست خورد و مجبور به عقب نشینی فضاحت بار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار اخیر شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان در تهران، خروج آمریکا از افغانستان نقطه عطفی برای تعامل همه اقوام و گروه‌های افغانستانی در راستای صلح و امنیت و ثبات در افغانستان دانست و با رد هر گونه رویکرد مبتنی بر قیم مآبی در قبال افغانستان تاکید کرد نقش سایر کشورها از جمله همسایگان نیز صرفاً باید تسهیل کننده استقرار حکومت فراگیر و مشارکتی با حضور همه اقوام و گروه های افغانستانی باشد. مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، هم در سخنانی در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت وضعیت کنونی در این کشور را قبل از هر چیز نتیجه مستقیم مداخله آمریکا و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان و خروج غیرمسئولانه آنها دانست. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت با توجه به لزوم تأمین احتیاجات اولیه میلیون ها نفر نیازمند در افغانستان، ایران آماده تسهیل انتقال کمک های بشردوستانه به این کشور از طریق بنادر، فرودگاه ها، راه آهن، جاده ها و گذرگاه های مرزی ایران است. ایران طی بیش از 4 دهه میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده و بعد از بحران اخیر پناهندگان بیشتری وارد خاک ایران شدند. افغانستان در شرایط فعلی راهی جز گفتگو و رسیدن به تفاهم بین همه گروه ها و اقوام نداره و صلح و آرامش در این سرزمین تنها از مسیر آراء مردم و تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام محقق خواهد شد. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با برنامه این هفته ایران در آینه هفته همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه گذشته با انتشار گزارش مدعی شد که فعالیت‌های آژانس در ایران به طور جدی تضعیف شده. این ادعا در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران در اجرای تعهدات هسته‌ای در اجرای برجام بالاترین دسترسی‌ها را برای آژانس فراهم کرد. ادعای مطرح شده از سوی مدیر کل آژانس در شرایطی که مذاکرات برجام فقط به دلیل نقض عهد و یک جانب گرایی آمریکا به مرز فروپاشی کامل رسیده و نوعی فرافکنی از سوی آژانس با هدف تغییر صورت مسئله است. اقدام ایران در توقف اقدامات داوطلبانه تحت توافق هسته‌ای در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و بر اساس حقوق ایران طبق بندهای 26 و 36 برجام و به علت پایبند نبودن طرف‌های مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی صورت گرفت. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتی درباره تحولات مرتبط با آژانس و نشست این هفته شورای حکام نوشت: سیاست زدایی، استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری از اصول ضروری برای حفظ اعتبار آژانس و جلب اعتماد کشورهای عضو به آن است. آقای فیاضی، کارشناس مسائل بین‌الملل، نگاهی دارد به این موضوع.
بله، ببینید، موضوع همکاری های ایران و سازمان انرژی اتمی و همینطور همکاری های ایران با 4+1 برای احیای برجام یک جاده یک طرفه نیست، یک اتوبان دو طرفه است و تا زمانی که هم آژانس و هم طرفین برجام یک طرفه صحبت بکنن و به قاضی برن وضعیت تغییری نخواهد کرد. از طرف دیگه ما بر اساس قانون اقدام راهبردی جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌ها مصوب آذر ماه مجلس، یک سری وظایفی بر عهده دولت هست که این وظایف گره خورده به نحوه همکاری طرفین برجام. آن آنچه که وجود داره اینه که به هر حال برخی از دسترسی ها برای آژانس انرژی اتمی که دسترسی های فراتر از دسترسی های پادمانی بوده در چارچوب برجام اتفاق افتاده و وقتی که آمریکا از برجام خارج شده و اروپایی ها به تعهداتشون عمل نکردن، به طور طبیعی ایران هم در چارچوب برجام و تعهداتی که وجود داشته میزان تعهدات خودش رو کاهش داده و این یک مسئله کاملا طبیعی است. البته جمهوری اسلامی ایران مجموعه فعالیتاش در چارچوب NPT و مقررات بین المللی است و از NPT تخلفی اتفاق نیفتاده، اما طبیعی است که گسترش فعالیت‌های ایران و میزان دسترسی آژانس به نسبت دسترسی‌هایی که در برجام پیش بینی شده خب طبیعی است به دلیل اینکه تحریم‌ها ادامه پیدا کرده و اقدام جدی برای لغو تحریم‌ها صورت نگرفته، طبیعی است که کمتر میشه. متأ این هیچ کدوم از اینها برخلاف NPT نیست و ایران در چارچوب مقررات آژانس فعالیت‌های خودش رو پیش می‌بره، اما طبیعی است که دسترسی‌های بیشتر بر اساس قانون مصوبه مجلس منوط بر لغو تحریم‌هاست که آمریکا و اروپا تقریبا هیچ اقدامی در این زمینه بر نداشتن و چقدر خوبه که آقای روسی به جای صحبت‌های یک طرفه طرفین برجام رو هم مورد خطاب قرار بده و از اونها بخواد که اقدام عملی برای احیای برجام رو از خودشون نشون بدن. به طور طبیعی بر اساس مصوبه مجلس با توجه به اینکه زمان در واقع ضرب الاجلی هم که مجلس تعیین کرده بود برای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تمام شده، طبیعی است که باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تمام شده باشه. البته شما میدونید که بعد از پایان مهلت یک تمدیدهای یک ماه اتفاق افتاد که اون هم به این صورت بود که دوربین‌های آنلاین آژانس به دوربین‌های آفلاین تبدیل شد، ولی اطلاعات ضبط شد و شرط این که اطلاعات در اختیار آژانس قرار بگیره این بود که برجام به نتیجه برسه. خب طبیعی است برجام به نتیجه نرسید، اون زمان‌ها هم تموم شد و این اطلاعات ضبط شده هم بر اساس قانون مجلس نمیتونه در اختیار آژانس قرار بگیره. بنابراین اگر انتظار این هست که آژانس دسترسی‌هایی فراتر از فراپادمانی داشته باشه و دسترسی‌هایی فراتر از NPT داشته باشه که اون دسترسی‌ها در چارچوب برجام اتفاق افتاد مثل پروتکل الحاقی، طبیعی است که اینها با هم دیگه سرنوشت این همکاری‌های گسترده‌تر با سرنوشت برجام گره خورده و سرنوشت برجام هم در اختیار آمریکا و اروپا است که به تعهدات خودشون برگردن و زمینه بازگشت تعهدات راستی آزمایی و بعد کاهش موضوع تعهدات ایران فراهم بشه.
چهارشنبه هفته گذشته 8 سپتامبر مصادف با سالروز بین المللی منع آزمایشات هسته‌ای بود. با این مناسبت مراسمی با حضور رئیس مجمع عمومی، نماینده عالی سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح و نمایندگان دائم کشورهای عضو برگزار شد. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در مراسم گرامی داشت روز بین المللی منع آزمایشات هسته‌ای با اشاره به 25مین سالگرد امضای معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای و نیز اهمیت این روز بین المللی در گرامی داشت قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای و حفاظت از محیط زیست و انتقاد از نقش دولت آمریکا در این زمینه پرداخت. آمریکا 1054 آزمایش هسته‌ای از مجموعه 2000 آزمایش هسته‌ای انجام شده را به نام خودش ثبت کرده و بالاترین میزان آزمایشات در مقایسه با دیگر کشورهای هسته‌ای انجام داده. ماده 6 معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای همه کشورها را ملزم به خلع سلاح هسته‌ای می‌کند، اما به این تعهدات عمل نمی‌شود و نظارتی هم بر این نقض تعهدات وجود ندارد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در این زمینه با اشاره به سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی رژیم اسرائیل از جامعه بین‌الملل خواست این رژیم را برای پیوستن بی قید و شرط به معاهده مزبور و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ایش وادار کند. تخت روانچی ضمن استقبال از لازم الاجرایی شدن معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرد خلع سلاح هسته‌ای باید در دستور کار نظام بین‌الملل باقی بماند، زیرا تنها خلع سلاح هسته‌ای و انهدام کامل این تسلیحات است که می‌تواند ضامنی برای عدم کاربرد آنها باشد. مأموریت ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. این ناوگروه هفته گذشته وارد آب‌های ایران شد. در این مأموریت ناوشکن تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران بیش از 45,000 کیلومتر مسیر را در اقیانوس‌ها و دریاها طی کرده و با موفقیت و اقتدار کامل از اقیانوس هند، اطلس جنوبی و شمالی عبور کرد. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح دستاوردهای نیروی دریایی گفت در شرایط تحریم در سه حوزه سطح، زیر سطح و هوا با تجهیزات راهبردی دست پیدا کردیم و امیدواریم به زودی شاهد رونمایی از موتور دریایی تمام ایرانی باشیم. فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود تحریم و تهدید هیچگاه در برابر ایرانیان بازدارنده نیست و مردم ایران با اقتدار و اتکا به توانمندی‌های خود همواره موانع را برطرف کردند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه نشان راه از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 32 نهج البلاغه در جمله کوتاه و پرمعنا می فرمایند نیکوکار از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است. بله دوستان، تردیدی نیست که رحمت و عذاب خداوند متوجه اعمال انسان ام از خیر و شر است. کار خیر نیکوست و پاداش دارد، کار شر بد است و عقوبت دارد. انسان ها هم به اعتبار کارهای نیکی که انجام می دهند مورد تجلیل قرار می گیرند و هم به دلیل بدی ها و اعمال زشتی که از آنها صادر می شود تنبیه شده و عذاب می بینند.
Thank you.
اعمال خیر یا شری که از کسی صادر می شود به منزله میوه درخت یا پرتو نور خورشید است و شخص انجام دهنده مانند اصل درخت و یا خورشید است. از همین روز که گفته می شود شخص نیکوکار برتر از کار خیش است، چرا که او مولد و منشأ کار خوب است، کاری که می تواند بارها از سوی مولد خود تکرار شود. لذا اگر عمل خیر خوب و دوست داشتنی است، فاعل آن عمل خوبتر و دوست داشتنی تر است. عزیزان، با برنامه نشان راه از رادیو دری با شما همراه و همدل هستیم. اگر تمایل دارین که پیامکی برای ما ارسال کنید، این دو شماره در اختیار شما عزیزان است. در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44. اگر تمایل دارین که در طول شبانه روز برنامه های رادیو دری علل خصوص نشان راه را شنونده باشید، می توانید به آدرس سایت ما سری بزنید و برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari. در این لحظه همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، که در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند و صحبت های امروز ایشان را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که ما در خدمتتون هستیم، فضایل و رذایل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از فضایل اخلاقی که در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام توجه میکنن و بهش میپردازن، علو و همت، یعنی آدم همتش خیلی بلند باشه. وقتی شما در قرآن کریم نگاه میکنید، میبینید افقهایی رو که خداوند تبارک و تعالی برای بشر قرار داده بسیار بزرگه. این زندگی دنیا، پول و پست و مقام، اینا همه خدا میفهمد بازیچه است، اینا بازیه، اسباب بازیه. مثلا خدا میفرماید که فتحجت بهی نافله، دنبال نافله شب باز. چرا؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، چون خدا تو رو به مقام محمود برساند. پس مقام محمود میشه یه افق برای انسان. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سعی کن به مقام ابرار برسی، یعنی اونقدر آدم نیکوکاری باشی که مجسمه نیکوکاری باشی. همیشه سعی کن در کارها پس همت بلند باشه. آقا درس میخوای بخونی، سعی بکن همتت بزرگ. نگو حالا من انشالله لیسانس بگیرم ولو با معدل 15، بعد دارین دنبال یه کار. بگو نه، من میخوام یه پروفسور بشم، حرف اولو در دنیا بزنم. در مسائل اقتصادی هم اینجوری، آدم باید دنیا گرا و دنیا پرست نباشه، ولی بگو خدایا اینقدر من ثروتمند بشم که هزاران یتیم را تحت سرپرستی قرار بدم و میلیون ها کار مفید انجام بدم. قدر الرجل علی قدر همته. حضرت امیر علیه السلام میفرماید ارزش انسان به مقدار همت اوست. یه روایت داریم میفرماید که حضرت امیر من لا نعود، اگر کسی شاخه هاش نرم باشه کثفت اغصانه، یعنی اگر کسی تنش نرم باشه شاخه هاش خیلی زیاد میشه، میوه زیادتری داره. درختی که ما میکاریم، همیشه دنبال درختانی هستیم که میوه خیلی فراوانی بدن. انسان بعد همیشه دنبال باشه میوه هاش فراوان باشه توی جامعه. اما سوال، آدم چه بکنه که همتش بلند باشه؟ حالا من میخوام بلند همت بشم، چه کار بکنم؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودن الهلم، یک هلم، والعناعه، دو درنگ. این دوتا با هم دیگه جمع بشن نتیجهش میشه علو و همت. سعی کنیم همیشه تو کارها بردبار باش آدم، سری تصمیم نگیر. بعضی از آدم ها کم صبر و کم حوصلن، سری تصمیم میگیرن. درس که داری میخونی بردبار باش، کنارش هم درنگ، یعنی عجله نکن. این دوتا رو کنار همدیگه قرار بده، یواش یواش آدم به مقصد میرسه. ما بنده خدایی بود، ایشون وقتی که درس میخون، دو سال رفت سربازی، همتون در کنار سربازی درس هم میخون، یواش یواش کارش هم میکرد. میگفت من دو سال رفتم سربازی به خاطری که مادر من مریض بود و اگر میدونست من برم سربازی ایشون مریض میشد و تو مریضی شاید میمرد، چون مریضیش حاد بود. من 2 سال رفتم سربازی، مادرم نفهمید. مثلا میرفتم 2 ماه بعد میامدم، مادرم میگه کجا میدم؟ یک دوره آموزشی میخوام بریم خرم آباد، میرم 2 ماه دیگه میام. و جالب ایشون یواش یواش همینجوری دکتراش هم گرفت، هیئت علمی دانشگاه هم شد. ولی بعضی از آدما خیلی عجله دارن. آدمی که عجوله درنگ نداره، بردباری نداره، زود میبره، این همت بلند نخواهد داشت. میخوای موفق بشیم، همت بلند. پس اگه انسان میخواد همتش بلند باشه، این دوتا ابزار رو باید با همدیگه داشته باشه، بردباری و درنگ. ببینید پیرمرد آمد، پیله رو دید، پیله ابریشم که کرمه میخواد بیاد به زور بیرون، گرفت اینو کند، کرم آمد بیرون. حالا اگر اینو نمیکن و کرم اون تو میمون، تبدیل میشد به یه پروانه. ولی وقتی که شما پیله رو پاره کنه بیاد بیرون، میشه یه کرم ناقص الخلقه، بعدش هم میمیره. آدم اگر میخواد غذای خوب بخوره، قابلمه رو روی گاز میذاره و صبور باشه که این بجوشه، آرام آرام غذا خوب تلخ بشه تو دل. اگه سریع عجله بکنه، غذا میشه غذایی که بخوره مریض میشه. پس حوصله، بردباری، درنگ، اینا رو با هم دیگه کنار هم دیگه قرار بدیم، انسان بعد به علو و همت خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 32 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 32 می‌فرمایند: نیکوکار از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است. در نتیجه اگر عمل خیر خوب و دوست داشتنی است، فاعل آن عمل خوبتر و دوست داشتنی تر است. از شما دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه نشانه راه همچنان ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، هر کس کار خیری انجام می دهد، معمولاً عوامل بازدارندهی مانند هوا و هوس و یا اطرافیان بدخواه وجود دارند که فرد در مقابل همه آنها مقاومت می کند و آن عوامل را به عقب می راند و کار خیر را انجام می دهد. به همین دلیل خودش از کارش بهتر و با ارزش‌تر است. در مقابل کسی که کار بدی انجام می دهد، عوامل بازدارنده از قبیل فطرت الهی، اوامر و نواهی آسمانی در برابر اوست. ولی او پشت پا به همه آنها می زند و به سراغ شر می رود. به همین دلیل خودش از عملش بدتر است. مطلب دیگر این که بسیاری از کسانی که کار نیکی انجام می دهند، آرزو دارند بهتر از آن را انجام دهند، ولی امکانات لازم در اختیارشان نیست و به تعبیر دیگر همتشان از آن چه انجام می دهند بسیار بالاتر است. به طوری که گاهی به زبان جاری کرده و می گویند افسوس که بیش از آن توان نداریم و اگر می توانستیم چنین و چنان می کردیم. به عنوان نمونه، کسی که به یک خانواده کمک مالی می کند، آرزو می کند که به کل نیازمندان شهر یا کشور و یا حتی به کل نیازمندان دنیا کمک کند، ولی به دلیل محدودیت امکانات نمی تواند. همین گونه شروران اگر قدرت و توانی داشتند، شرارت را به مرتبه بالاتری می رسندند. مثلا دزدی که یک بانک را می زند، در آرزوی زدن بانک های بیشتری است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام می خوانیم: نیت مؤمن از عملش بهتر است، زیرا کارهای خیری در دل دارد که نمی تواند آنها را انجام دهد و نیت کافر بدتر از عمل اوست، زیرا کارهای بدی در سر دارد که توان آن را ندارد. We'll be right back. عزیزان، با پایان برنامه امروز نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. دو تیاره حامل مقامات سازمان ملل در میدان هوایی کابل به زمین نشستند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، دو تیاره متعلق به سازمان ملل که حامل تیم‌های سازمان ملل بودند و ماه گذشته افغانستان را ترک کردند، در میدان هوایی کابل فرود آمدند. به دنبال ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان در تاریخ 15 اوت، هیئت سازمان ملل در کنار بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه کشورها، هیئت‌های خودشان را به دلایل امنیتی از کابل خارج کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، با شماری از بزرگان، علمای دین و جوانان ولایات مرکزی این کشور دیدار و درباره تحولات این کشور گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دفتر مطبوعاتی حامد کرزی، در این دیدار بزرگان و علمای مناطق مرکزی افغانستان خواستار صلح و ثبات کامل در این کشور شدند. بزرگان و علمای مناطق مرکزی افغانستان همچنین ابراز امیدواری کردند که کابینه سرپرست طالبان هر چه زودتر به یک کابینه فراگیر تبدیل شود تا همه مردم افغانستان خود را در آن مشاهده کنند. کارشناس مسائل سیاسی روسیه با اشاره به تحولات افغانستان از زمان تصرف این کشور از سوی گروه طالبان گفت امریکا ارتشی متشکل از افراد گرسنه اما مسلح در افغانستان ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، الکسی موخین، کارشناس مسائل سیاسی روسیه، اعلام کرد امریکا وجوه مقامات افغانستان را در بانک‌های خود مسدود کرده و از طریق صندوق بین‌المللی پول مقدار بسیاری سلاح بر جای گذاشتند و به نوعی ارتشی متشکل از افراد گرسنه اما مسلح در این کشور ایجاد کرده است. در پی پیشروی گروه طالبان و تصرف شهرهای مهم این کشور، این گروه روز یکشنبه 15 اوت وارد کابل شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می دانند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با صدر اعظم عراق دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه گفتگو کرد. به گزارش دارالانشای شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه گفتگو کرد. در این دیدار شمخانی با استقبال از ابتکار عمل دولت عراق در برگزاری نشست بغداد گفت تمرکز بر اشتراک مسائل و همگرایی کشورهای منطقه بدون حضور کشورهای فرامنطقوی باید در دستور کار دائمی کشورهای منطقه باشد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تحرکات فزاینده گروه‌های تروریستی در اقلیم کردستان عراق را نگران کننده و مخل امنیت سرحدات دو کشور دانست و بر لزوم خلع سلاح فوری و اخراج سریع آنان از عراق تاکید کرد. شمخانی با اشاره به همکاری برخی کشورهای سازشکار منطقه با رژیم صهیونیستی گفت این گونه اقدامات که در چارچوب دکترین جدید امنیت ملی آمریکا در منطقه صورت می‌گیرد نه تنها کمک به ایجاد امنیت و ثبات نمی‌کند بلکه موجب تصاعد بحران و تشدید ناامنی در منطقه خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خاطر نشان کرد 20 سال اشغال فاجعه‌بار افغانستان ثابت کرد حضور و دخالت آمریکا در منطقه جز بی‌ثباتی، ناامنی و وارد شدن خسارت‌های بزرگ مادی و معنوی به مردم منطقه حاصلی ندارد. شمخانی با بیان اینکه ملت‌های منطقه برای پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه تاکنون هزینه‌های زیادی را متحمل شدند تصریح کرد پیگیری پرونده ترور سرداران بزرگ مقاومت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و مجازات عاملین آن همچنان در صدر مطالبات دو ملت ایران و عراق و جبهه مقاومت قرار دارد و باید با همکاری دو کشور این خواسته به حق جامعه عمل بپوشد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افسود گسترش همکاری های همه جانبه با همسایگان سیاست تغییر ناپذیر ایران است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت ایران پهپادهای دقیق و ویرانگری دارد. به گزارش پایگاه عرب 48 وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز گفت یکی از ابزارهای مهمی که ایران آن را توسعه داده پهپادها هستند و این پهپادها همچون موشک بالستیک یا جنگنده ها می توانند هزاران کیلومتر را بپیمایند. پیش از این نیز یوزی رابین ملقب به پدر صنایع موشکی رژیم صهیونیستی با قدرت نظامی ایران اعتراف و تاکید کرد پیشرفت سریع ایران در توسعه برنامه‌های فضایی غیر نظامی و نظامی یک نگرانی واقعی است. یک فرمانده ارشد ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که ایران قادر است حملات جدی علیه این رژیم انجام داده و خسارات زیادی به تل اویو وارد کند. آهرون خلیوا در ادامه افسود تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که سال 2020 از منظر امنیتی به صورت بالقوه برای منافع اسرائیل منفی است. گروه‌های فلسطینی ترسیم دوباره برنامه ملی در چارچوب راهبرد مقاومت در قبال رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. به گزارش خبرگزاری شهاب، گروه‌های فلسطینی امروز در نشستی به مناسبت سالروز فرار صهیونیست‌ها از بارکه غزه اعلام کردند، عقب نشینی دشمن صهیونیستی از بارکه غزه دستاورد بزرگ و ثمره مقاومت قهرمانانه و ایستادگی ملت فلسطین بود، عواملی که آریل شارون جنایتکار را از غزه فراری داد. گروه های فلسطینی تاکید کردند توافق اسلو و دیگر توافقات امنیتی و اقتصادی چیزی جز فاجعه برای ملت فلسطین به همراه نداشت و خروج از این توافق ها باید یک اولویت ملی باشد. این گروه های فلسطینی اعلام کردند حل بحران داخلی کنونی مستلزم رجوع به صندوق‌های رأی از طریق برگزاری انتخابات ریاستی، شورای قانونگذاری و شورای ملی فلسطین است. گروه های فلسطینی همچنین بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی و لزوم متحد کردن رژیم صهیونیستی با احترام به قوانین بین المللی تاکید کردند. منابع سوری اعلام کردند گروه های تروریستی 29 حمله در مناطق کاهش تنش سوریه انجام دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، مرکز هماهنگی روسیه در حمیمیم امروز در بیانیه اعلام کرد 29 حمله از مناطق حضور گروه های تروریستی در منطقه کاهش تنش شناسایی شده است که این حملات شامل 13 حمله در ادلب، 7 حمله در لازقیه، 3 مورد در حما و 6 حمله در حلب بوده است. منطقه کاهش تنش در ادلب شامل ولایت ادلب و بخشایی از ولایات حلب، حما و لازقیه است. در این مناطق گروه تروریستی النصره و عناصر مسلح وابسته به ترکیه حضور دارند. ولایت ادلب همچنان در اشغال گروه های تروریستی از جمله جبهه النصره است که از حمایت گسترده ارتش ترکیه برخوردار می باشد. و منابع آگاه اعلام کردند در حملات شنبه شب به میدان هوای اربیل در کردستان عراق مقر موساد هدف قرار گرفته شده است. به گزارش شبکه المیادین منابع آگاه امروز اعلام کردند محلی که روز گذشته در شمال میدان هوای اربیل هدف قرار گرفته شد سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی موساد بوده که با پهپادها و موشک‌های کاتیوشا هدف قرار گرفت. ون ماروتو سخنگوی ائتلاف آمریکایی هم تایید کرد که شب گذشته میدان هوای اربیل از سوی دو فروند تیاره بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفته است. سازمان مبارزه با تروریسم کردستان عراق نیز در بیانیه‌ای از هدف قرار گرفتن میدان هوای اربیل از سوی چند پهپاد انتحاری خبر داد. فرماندار اربیل اعلام کرد حمله به میدان هوایی دفع شده و منطقه امن است. ما از نزدیک حمله به میدان هوایی را دنبال می‌کنیم. هنوز مشخص نیست این حمله ها را چه طرف یا گروهی انجام داده است. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری بطری میفروختن، ما حالا بشکه بشکه تون تون میفروشیم، تونی انقدر تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاجی به این نفت داشتیم همین نفت سیاه رو به ما بطری بطری میفروخت. اینجوریه. اون روزی که ما به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا کنیم به خاطر نبودن نفت یا یه مشکلی در نفت، فرض کنید مثلا قیمت نفت اونقدر ارزان بشه که الان خب میبینید دیگه چطور راحت ارزان شد که به تولیدش و به زحمت هزینه تولیدش نیرزه، اونجا انسان چیکار میکنه؟ از نفت چشم میپوشه دیگه. خب در یه چنین مواقعی ما احتیاج داریم به انرژی هسته‌ای. از کجا بیاریم؟ کی به ما بده؟ این ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه پیش بیاد. اینه باید از حالا به فکر بود. همینجور باید فکر کنید. یعنی باید نیاز سنجی کنید برای آینده، برای امروز. و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد میخوره. ببینید ما درسته داریم در میدان علم پیش میریم، خیلی هم افتخار میکنیم، هر کس هم انکار کنه اوقاتمون تلخ میشه. چرا انکار میکنن؟ که بعضی ها متاسفانه میرن تو دانشگاه، این هم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بعضی که خودشون هم دانشگاهی هن میرن تو دانشگاه ها برای دانشجوها سخنرانی میکنن، میگن این پیشرفتای علمی که میگن دروغه. خب چی دروغه؟ مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از پیشرفت علمی ایران ابراز نگرانی میکنه. این در دنیا منتشر شده، این که دیگه ما نیستیم، این که خب مورد اعتماد شماست، رژیم صهیونیستی است داره میگه، اقلا به حرف او اعتماد کنی. میرن میگن نخیر، این پیشرفت علمی که میگن اینا درست نیست. نه، پیشرفت علمی بلا شک وجود داره، سرعتش هم خوبه، منتها ما با وجود همین پیشرفتی که داریم عقبیم. اینه که ما نباید خودمون فراموش کنیم، ما خیلی عقبیم، ما را هم سالهای سال عقب نگه داشتن دیگران. حالا مثلا آمریکا فناوری‌های جدید در آمریکا الان مثلا 100 و حدود 30-40 ساله که شروع شده، از بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا که سال 1860 تا 64-5 جنگ‌های داخلی بوده، از بعد از او تا اون وقت آمریکایی‌ها از اروپا وارد می‌کردن، از اونجا به بعد آمریکایی‌ها روپای خودشون ایستادن و شروع کردن به فناوری‌های جدید. خیلی خوب، 150 سال پس از ما جلوون، 130-140 سال از ما جلوون و علمم اینجوری است، وقتی انسان یه قدم جلو رفت قدم دوم سرعت مضاعف می شود. من مثال زدم بارها، گفتم شما دو نفر دارید با همدیگه راه میرید، یه نفر اتفاقا یک دوچرخه پیدا میکنه، خودتبر شما جلو میدن با یه فاصله جلو میفت، بعد او میرسه به با دوچرخه که جلو افتاد میرسه به یه اتومبیل، شما میرسید به دوچرخه، اون وقتی که شما به دوچرخه رسیدید او به اتومبیل رسیده، خب اتومبیل سرعتش چندی برابر دوچرخه است، به همین ترتیب او جلو میفته، هی سرعت روز به روز افزایش پیدا میکنه، این فاصله روز به روز زیاد میشه، این فاصله وجود داره، ما باید این سرعت پیشرفت رو خیلی بهش اهمیت بدیم. اونی که چشم دنیا رو هم خیره کرد سرعت پیشرفت ما بود، که گفتن سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی در علم، یعنی پیشرفت علمیش 13 برابر متوسط دنیاست، 13 برابر که درستم بود، الان نمیدونم البته چقدره، این مال 2-3-4 سال قبل، 13 برابر، اینا هم پایگاه های بین المللی اینا رو گفتن، اینا حرفای ما نیست. خب ما باید این سرعت رو حفظ کنیم، اگر پیشرفت علم از دور افتاد این سرعت کم شد، اون وقتی که معلوم نیست چه خواهد شد، عقب میمونیم، بنابراین سرعت پیشرفت مهمه. یک مسئله دیگر مسئله پژوهشه، پژوهش خیلی مهم است، ما البته پژوهشگاه هایی داریم خوبم هست، اما دانشگاه ها باید پژوهش محور بشوند، خود دانشگاه ها باید پژوهش محور بشوند، پژوهشگاه درست کنن، پژوهشکده درست کنن و خود دانشگاه بشود پژوهش، منافاتی هم نداره بیرون هم باشن، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های بیرونی وجود داشته باشن، اما خود دانشگاه ها بشوند پژوهش محور، این هم یک نکته.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
Mesquita, sagrada. Shayla, bela be shayla.